مباحث جناب آقای دکتر میر غضنفری در تاریخ 18 مرداد 1390.
برنامون بر این هست که روش حفظ سلامتی رو مطرح
بخواییم بگیم که نقطه قوت طب سنتی و روح طب سنتی حفظ سلامتیه مقدم بر درمان بیماری.
سلامت در خانواده.
جناب آقای دکتر میر غضنفری، خدمت شما سلام و عرض ادب دارم. صبح روز سه‌شنبه شما به خیر و نیکی باشه انشاءالله. خواهش میکنم بفرمید.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما همکاران و مردم عزیزمون سلام عرض میکنم و حلول این ماه مبارک رو هم تبریک میگم. انشاءالله که توشه برداریم از نظر معنوی و جنین با انشاءالله سلامت جسم.
انشاءالله. خیلی ممنون و سپاسگزارم. در مورد مزاج سرد و تر هفته پیش و هفته پیشترش صحبت کردیم، در مورد روحیاتشون، اینکه چه کارهایی باید انجام بدن، چه فصلی براشون بهترین فصله، چه فصلی بدترین فصله، ورزش‌هایی که باید انجام بدن و دلایل و حکمت‌هایی که حالا بین خانم‌ها و آقایون فرق می‌کنه این مزاج‌ها صحبت کردیم. امروز نمی‌دونم مزاج جدیدی رو می‌خواید معرفی بکنید یا با توجه به حلول ماه مبارک رمضان صحبت‌های جداگانه‌ای خواهید داشت.
بله، خب ما فکر می‌کنم صلاح باشه که با توجه به شرایط جدیدی که در این ماه مبارک برای ما پیش میاد از نظر آداب و رعایت و غذایی ها، این مدار توضیحاتی رو ما راجع به این مطالب بدیم. اگر فرصت شد که ما شروع می‌کنیم مزاج بعدی رو، اگر نه که انشاءالله توی جلسات آینده در خدمتتون هستم.
انشاءالله. خواهش می‌کنم بفرمایید.
خواهش می‌کنم. ببینید، ماه مبارک رمضان ما واقعا مرتبی هم تاکید می‌کنیم یک در واقع تمرینی است برای همین ترهیز، ترهیزی که روح طب سنتیه و در واقع ترهیز منظور این نیست که واقعا نخوریم یا انجام ندیم، نه، موارد مفید انجام بشه، موارد مضر ترهیز بشه و خداوند هم در قرآن کریم میفرمایند که کلو و اشربو و لا تصرفو، اسراف نکنید. نگفتن اصلا لا تأکلوا، اینها نبوده، لا تشربو نبوده. ماه مبارک رمضان یکی از مصداقهای خیلی خوب برای این قضیه هست و بالاخره ترهیز یا امساک هم از خوردنی ها و نوشیدنی ها، هم از گناهان و مسائل نفسانی که اینها آسیب به نفس میزنه. ما در طب سنتی هم بحث نفس و مسائل نفسانی و اعراض نفسانی رو داریم، شادی ها، غم ها، اینها در اون بعد بالاترش گناهان و ثواب ها. حالا ما قسمت های جسمانی و غذایش را یاد بخواهیم خدمت شما توضیح بدیم و در واقع شنوندگان عزیز یه سری در واقع تحریص ها و توضیح هایی رو ما برای این ماه براشون داریم که انشالله بتونن به خوبی این ماه رو سپری کنن و ارتقا پیدا کنن از نظرات مختلف و جسمشون هم انشالله سالم تر بشه. بوده نکرده ما شاهده این نباشیم که به اواسط به بعد ماه مبارک ما مراجعاتمون بیشتر بشه که متاسفانه ما این رو بعضا میبینیم. خب چه کنن مردم عزیزم؟ اولا به عنوان یک اصل مهم این استش که رعایت های مناسب مزاج این فصول دیگه و این ماه‌های دیگه باید انجام بشه. یعنی هر کسی باید مزاج خودش رو بشناسه و مناسب اون رفتار کنه. ارتباطی به ماه مبارک رمضان و ماه‌های دیگه هم نداره. الان که فصل تابستانه، کسی که گرم و خشکه اون تدابیر گرمی و خشکی رو باید رعایت کنه. حالا بله، موارد خوردنیش رو و نوشیدنیش رو بین افطار تا سحر که حالا میگیم چطور، موارد دیگه ایش که خوردنی و نوشیدنی نیست و رفتار مربوط به رفتار شخصه، مثلا پرهیز کنه از شرایط گرم، از یا مثلا چه رنگ هایی پرهیز کنه، اینا رو گفتیم تو الان. پس این یک اصل، یعنی رعایت مناسب مزاج هر شخص باید تداوم پیدا کنه.
درسته.
اما حالا یه سری توصیه های کلی به برای همه هم میشه مطرح کرد که حالا عرض میکنم. افطار که میخوان بکنن، افطار باید با یه چیز سبک باشه و ترجیحاً با همون چیزی که تقریبا جزء عادات هم هست، آب جوش، یه مقداری آب جوش، چون اگر آب سرد استفاده کنن منجر به سردی معده، منجر به صعود سری بخارات و گازهای معده میشه و آسیب میزنه و اذیتشون میکنه. از این طرف غذای سنگین هم اگر بخوام بخورن، معده آماریکش رو هنوز نداره. روزه کار که برای در بدن انجام میده، یکی از کارهایی که انجام میده یک جور نزج و تحلیل داره. نضج یعنی این که موادی که از قبل در بدن ماندن جامد شدند، حالت رسوب پیدا کردن، اینا رو آماده و رقیق برای دفع میکنه و این یکی از اثرات روزه هست و روزداری هست. مخصوصا کسایی از این روز روزداری حالا غیر از بحث وجوبش که ما کاری نداریم و بحثش جداست، کسایی نفع جسمی مادی بیشتری میبرن که مواد زائد بیشتری هم تو بدنشون هست که متاسفانه امروز ما خیلی ها رو اینجوری میبینیم که تجمع مواد زائد در بدن دارن، اهل ورزش هم نیستن، از اون اهل پرهیز هم نیستن. خب این بالاخره یک اجبار حالا دینی و شرعی هم هست که با همون قضیه وجوبش باعث میشه که به هر حال اینها لااقل یک ماه در سال رو حالت پرهیز رو داشته باشن و اون دفع مواد زائد و در اینها اتفاق بیفته. این خیلی عالیه، به شرطی که بین افطار تا سحر کارهایی رو نکنن که بدتر هم اتفاقا بشن، که ما بعضا این رو هم میبینیم، یعنی میخوان جبران مافات بکنن که یه روز رو بین افطار تا سحر جبران میکنن و ناپرهیزی میکنن. خیلی بد.
از نضجیات خوب چه میتونه باشه استاد میرغزنفری؟
ببینید، نضج یعنی حالت پختگی ایجاد کردن.
بله.
از دیگر منضجات مثلا ورزش کردن یا حمام متعادل طبی هم دچار نضج میکنه بدن رو و خیلی خوبه، نضج طبیعی ایجاد میکنه و باعث میشه که مواد مانده آماده دست بشن. یکی هم روزه هست، روزه داری صحیح با رعایت افطار سحر و طی روز. بس افطارشون اینطور معده گرم میشه در اواخر روز.
بله.
در هنگام روزه داری و ممکنه موادی در معده تجمع پیدا کنه که مثلا حالا صفرا یا هرچی، که اینها باعث میشه اگر ما یک خو غذای زیادی بخوریم یا غذاهایی بخوریم مثل آش و اینجور چیزا که نمیدونم خیلی هم زیاده.
بله.
اینها زود هضم شونده هستن یا اصطلاحا لطیف هستن. غذاهای لطیف که زود هضم میشن مثل انواع آش، حالا منظور البته آشهایی که برای گوشت اینها هست نیست، منظور آشهای سبزی و اینجور چیزا هستش و سوپ ها، اینا رو ما در حجم مخصوصا زیاد بلافاصله هنگام افطار باز کردن نباید استفاده کنیم، چون حرارت زیادی معده اینها رو هضمشون رو بیش از حد یا دچار سوختگی میکنه و آرزه میده و اون آب جوش که مختصر خورده بشه یا حتی اکثری که دو تا خرما یعنی افطار رو باز کنن بعد عبادتی نماز اینها رو داشته باشن و بعد از مثلا حدود نیم ساعت یک ساعت یک شام مختصر بخورن، این بهترین حالته. سعی کنن شام به هیچ وجه دیر نشه، یعنی فاصله افطار تا شامشون، یعنی فاصله اون زمانی که اون روزه رو باز کردن تا شامشون زیاد نباشه، بیشتر از یک ساعت یک ساعت و نیم نباشه. چرا؟ به خاطر اینکه از اون طرف خوابشون فاصلهش کم میشه با شام و مشکلات خیلی عدیده ایجاد میکنه، بدن دیگه آمادگی پذیرش سحری رو نداره و سحری باید خورده بشه. این رو هم انشالله رعایت بکنن. کسایی که مزاجشون گرمه، احساس حرارت دارن، طی روز خیلی تشنه میشن و اون گرما اذیتشون میکنه، باید که پرهیزایی رو گفتیم، تندی ها، شوری ها و سرخ کردنی ها، اینا رو پرهیز کنن، مخصوصا سحری از این چیزها نخورن، خنکیجات استفاده بشه. اما چیز دیگه هم که میتونیم به اینها توصیه کنیم، مثلا تو این فصل عرق کاسنی و شاطره و عرقیجات خونکی هست، همین مهمترینش همین ها. خیلی اگر تشنشون بشه تا یه روز یه مقدار یه قاشق چای خوری تخم خورفه در یک لیوان متوسط از این عرقیجات کاسنی و شاطره بریزند و سحر میل کنند. توصیه میشه که سبزیجات و میوه‌جات رو سحر نخورن، بذارن بین زمان افطار تا خواب که هم سنگین نشن قبل از خوابیدن و هم این که به هر حال یک سری مشکلاتی یا مثلا اگه بعضی از سبزیجات مخصوصا اگه سحر مصرف بشه منجر به ایجاد تشنگی در طی روز، چون سبزیجات هم خیلی دستشون گرمن، مخصوصا سبزیجات تند، تره، شاهی و اینجور چیزا. حالا مثلا کاهو اگر خواستن میتونن مقدار در هنگام سحر بخورن. پس میوه‌جات و سبزیجات بیشتر بگذارن بین افطاری تا خوابشون در شب. و نکته دیگه اینه که بسیار بسیار این رو ما به جد میگیم، خواهشن بلا فاصله که سحری خوردن نماز خوردن نخوابن. این خیلی آسیب میزنه. خیلی ها هستن بلا فاصله میخوابن، بعد از اینکه از خواب بیدار میشن دچار سنگینی، خواب آلودگی، بوی بد دهان و اینجور مسائل میشن. حتی بلش حالا بسته به نوع غذایی که سحر خوردن بین یک ساعت یک ساعت و نیم فاصله باشه تا اون خواب حالا صبحگاهیشون. البته خب ایدئال ترین وضعیت این هستش که ما بین طلوع عین و اصلا کلا بعد از نماز صبح نخوابن و بعد ادامه بدن به کار زندگی روزانه، وسط روزی استراحتی داشته باشن. اما اگر نمیتونن، این به شرطی که شب خیلی زود خوابیده باشن و اونم باز به شرطی که فاصله شامشون تا خوابشون کم باشه. پس ببین همه زنجیروار دنبال هم. بهتری حالت اگر حالا ناچار بود بالاخره شب هم دیر خوابیده میخواد بعد از سحر هم بخوابه، یه ساعتی فاصله بده. اگر سحری سنگین خورده یک ساعت میشه یک ساعت نیم دو ساعت. اگر سحری سبکتر خورده خب یک ساعت بعد از سحری میتونه یه مقدار بخوابه. در حال این توصیه‌ای بود که انشالله اگر رعایت کنن روزداری خیلی خوبی را خواهند داشت. کلا هم زیاد روی نکنن، فکر نکنن که حالا دوران روزه میگیرن ضعیف میشن یا مثلا نه، اتفاقا این داره روزه عرض شده داره مواد زائد بدن رو از بین میبره و داره سبکشون میکنه، داره تصفیهشون میکنه. بنابراین مخصوصا ناپرهیزی ها رو بین افطار و سحر اصلا انجام ندن. کسی که گوشت براش بده گوشت واقعا تو این ماه هم زیاد نخوره. کسی که تندی ها همینطور، کسی که گفتیم لبنیات و ماست همین سردوترها همینطور، باید اینها بازم رعایت بکنن.
بسیار ممنون و سپاسگزارم از توضیحات شما. براشون آرزوی صحت و سلامت داریم و همینطور برای عزیزان شنوندمون به خصوص در این ماه پرخیر و برکت و التماس دعا داریم. از بستر شما با هاتون خداحافظی میکنیم.
خیلی متشکرم. محمد فرمزون، التماس دعا.
خواهش میکنم. خدا نگهدارتون.